أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب معلوم آقای حائری در حالا مرتضی در شهر عروشون مسئله بحثای کلن خوبی دارن. این عرض کنم خدمت شما، حالا وارد اون بحثای مفصلشون نمیشم، فقط یه نکته ای که در بحث در این بحثی که دوران اذا هم طهارت و هم هدف رو بدونه و در متأخر از اونها شک کنه تکلیف چیه، در این مسئله که مورد بحث قرار دادیم، ایشون میفرماید ثم انه قد یقال فی المسئله بالعکس بضد الحالت السابقه تمام المعتبر فانه قبل طروف الحالتين ان كان قاطعا بكونه محدثا يحكم بالطهاره، يعني ضد اون حدث که طهارت باشه، و ان كان متطهرا يحكم بالحدث ضدش، فانه يقطع يا يقطع في الصوره الاولى بان الحدث السابق قد ارتفع والجدید مشکوک الحدوث معلوم بالعدم بالاصل کما یقال فی صورت قطع بالطهاره، یعنی طولت دوم که قبل از طروف حالتین قطع بالطهارت داشته، ان السابقته یعنی اون طهارت سابقه قد ارتفعت قطعا والجدیده طهارت جدیده غیر معلومت تحقق فیحکم به عدم حدوث ها ولا فرافی داره که بین سوال الجهل به تاریخ ما اول علم به تاریخ احد ما لوجود ما ذکره من البیان. حالا اینا بحثش کردیم، ما نظرمون این نیست، ما استثاب رو فقط در معلوم تاریخ تو این مسئله جاری میدونیم، حالا ما بحثش کنیم، من به اون بحثش حالا فعلا کار ندارم. لكنه مندفع اولا بان الذي يثبت الطهاره في فرض كون الحاله السابقه على الحالتين هو الحدث والحدث في العكس ليس الا استصحاب عدم حدوث الحدث الجديد. ایشون دو تا صورت رو با هم دیگه بحث کرده، حالا من حرش میکنم دو تا مسئله رو مثل همه فرق نداره. ایشون میگه ان الذي يثبت الطهاره في فرض كون الحالت السابقه على الحالتين هو الحدث ليس الا استصحاب عدم حدوث الحدث الجديد. میگه چیزی که طهارت رو ثابت میکنه استصحاب عدم حدوث حدث جدیده، نمیدانیم حدث جدیدی عارض شده یا عارض نشده، یعنی اون چیزی که ایشون میگه که مرحوم محقق میگه ما به ضد حالت سابقه اخذ میکنیم، ایشون میگه شما اون ضد حالت سابقه رو از اون جهت که نمیدانید اون ضد آیا چیزی آمده اون ضد رو از بین ببرد، از اون جهت اون استصحاب ناقض او استصحاب عدم طرف ناقض اون هست که جاریه، و این استصحاب عدم طرف ناقض کاری نداره حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، نفس ایشون میگه اون چیزی که ما در اینجا استصحاب میکنیم استصحاب عدم طرو هدف جدیده، که هدف جدید ناقض اون طهارت سابق است. میگه ان الذي يثبت الطهاره في فرض كون الحاله السابقه على الحالتين هو الهدف ليس الا استصحاب عدم حدوث الحدث الجديد و اما ارتفاع الحدث المعلوم في القديم لا يكون دخيلا اصلا في الاثر المطلوب. اینجا تنها وجود اون حالت سابقه این هست که ما میدانیم یه حالت سابقهی بوده، اون حالت سابقه از بین رفته. خب میگه اون حدث قدیمیه از بین رفته نرفته، ما به اون کار نداریم، اون دخالتی در بحث نداره. اونی که طهارت بالفعل رو اثبات میخواد بکنه اون اینه که آیا یک حدث جدید اینجا اومده یا نیومده. بنابراین به اون حالت سابقه شما اصلا نباید نگاه کنید، چون دخالتی در بحث نداره. استصحاب عدم طرو ناقص. این نکته رو بگم، ایشون بحث رو مثل مرحوم امامین ها نبرده رو استصحاب بقاء اون طهارت اینجوری مطرح کنه که ما یه استصحاب بقای ضد حالت سابقه داریم و این معارضه نمیکنه با استصحاب بقای مثل حالت سابقه، چون استصحاب بقای مثل حالت سابقه منحل است به علم اجمالی ما، به مثل حالت سابقه منحل است به علم تفصیلی و شک بدوی، اینجور که مرحوم امام بحث و دنبال میکنه که ما نفذیرفتیم البته اون کلام مرحوم امام رو، ولی ایشون اصلا بحث رو رو خود اون مثل حالت سابقه مطرح نمیکنه که ما مثل حالت سابقه رو نمیتونیم. ایشون بحثشون رو این شکلی مطرح میکنن، میگن که ما در واقع همون استصحابی که مرحوم عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق مطرح میکنه، ایشون میگه اون استصحاب جاریه، ولی اون تعبیر محقق این بود ولم یعلم به ما ینقض الناقض، ولی مرحوم امام تعبیرشون این هست که این استصحابی که اینجا هست به اعتبار اینکه ناقض اون ناقض قدیم هست به اون اعتبار نیست، ما کار به اون حالت سابقه نداریم، همین الان نمیدانیم حدث جدید عارض شده یا عارض نشده، استصحاب عدم طرو و حدث جدید میکنیم و این استصحاب عدم طرو و حدث جدید هست که استمرار طهارت رو به دنبالشون سعی مسببی هم. من نمیدانم الان طهارت موجوده، شک من در وجود طهارت کنونی ناشی از این هست که آیا حدثی عارض شده است یا عارض نشده است. استصحاب عدم طرو و حدث، اون حدث سابقه که اون پریده رفته، اون هیچی. بحث سر این هست که یک حدث جدیدی آمده است تا طهارت نداشته باشم، یا حدث جدیدی نیامده است تا طهارت داشته باشم، و این استصحاب عدم طرو حدث جدید به اون حالت سابقه هیچ ارتباط نداره. لازم بدونیم حالت سابقه ندونیم، اون حالت سابقه در این استصحاب ما دخالت نداره و مهم همین استصحاب هست. من عرض کردم امام مدل بحثش و مدل بحث ایشون تفاوت داره و به نظرم ایشون حرفیشون دقیق تره، چون اینجا اون ایشون استصحاب مثل حالت سابقه رو با استصحاب ضد حالت سابقه رو این دوتا رو با همدیگه میسنجه، با همدیگه مقایسه میکنه، در حالی که استصحاب ضد حالت سابقه یک استصحاب حاکم داره، که اون استصحاب حاکم استصحاب عدم طرف ناقض هست، عدم طرف حدث جدید هست، و این استصحاب بحث رو روی استصحاب سببی میبره نه استصحاب مسببی. البته باید ما این استصحاب عدم طرف ناقض جدید رو بگیم هم نسبت به مثل حالت سابقه و هم نسبت به ضد حالت سابقه، نسبت به هر دوشون جنبه سببیت داره، درست هم هست. یعنی این که ما شک داریم که الان مثل اون حالت سابقه محقق است یا ضد حالت سابقه محقق است، ناشی از اینه که نمیدانیم حدث جدید ایجاد شده است تا مثل حالت سابقه موجود باشد، یا حدث جدید ایجاد نشده است تا ضد حالت سابقه موجود باشد. بنابراین اینجا استصحابی که مؤثر هست یک استصحاب سببی هست که بر هر دوی اون استصحابایی که مرحوم امام بحث میکردن که اینا معارض هستن معارض نیستن و امثال اینها حکومت داره. بنابراین به فرض هم اون بحث مرحوم امام درست باشه که ما استصحاب بقای طهارت یعنی استصحاب ضد حالت سابقه داریم و استصحاب مثل حالت سابقه ما این معارضه نمی کنه، به فرض این داشته باشیم، یک استصحاب حاکمی دیگه داریم و این استصحاب حاکمی که اینجا وجود داره اونو باید شما ملاک قرار بدید و اون استصحاب حاکم دیگه به اون ضد حالت سابقه کاری نداره و بحث رو باید روی این دنبال کنید. بعد ایشون بگه اما ارتفاع الحدث المعلوم فی القدیم فی الاول و ارتفاع طهارت القدیمه المعلوم فی الثانی لا یکون دخیلا اصلا فی الاثر المعلوم. ایشون میفهمد اینجا البته در مقام سبب هم ما دو تا استصحاب داریم، استصحاب عدم حدث جدید و استصحاب عدم طهارت. میگه و هین اذن فی الفرض فکما یکون مقتضل استصحاب عدم حدوث الحدث بعد الطهاره کذالک مقتضل استصحاب عدم حدوث الطهاره بعد الحدث المعلوم بالفرض المعلوم تاریخه و المجهول کذالک. حالا ایشون فرق بین معلوم و تاریخ و مجهول نمیذارن. بله و الحاصل ان الحالتین المعلومتین موردون للاستصحاب. حالا اینجا رو حالتین معلومتین بحث رو میبره. فبه ملاحظت کون الحدث معلومن فمقتضل استصحاب بقاؤه و عدم حدوث طهارتن بعد الحدث المعلوم غیر المعلوم کونه بقان الحدث القدیم و بقان حدث جدید اذ لا اثر لذالک اصلا و به مقتضا کون الوضو معلوما فمقتضا استصحاب ایضا بقاؤه و عدم حدوث حدث بعده و کون و مفاد و احده ما ضدیت الحالت السابقه المعلوم ارتفاعها لا یعقل ان یکون ذا اثر اصلا. این بعد یه ثانیه داره که حالا اونا بمونه. نکته ای که میخوام عرض بکنم، البته ما باید اون شبهه‌ای که مرحوم امام در اینجا مطرح میکنه، این تقریبی دومی که تو ول حاصل ذکر میکنه یه بحث رو استصحاب مسببی برده، باید اون شبهه مرحوم امام اینجا حل بشه که ایشون میگن استصحاب مثل حالت سابقه جاری نمیشه چون علم اجمالی ما به مثل حالت سابقه منحل میشه به یک علم تفصیلی و شک بعدی که ما به هر حال نپذیرفتیم این مثلا. خب اینا بحثای دیگه مهمی ندارن، از این بحث بگذاریم. تنبیه بعدی که مرحوم فاب کفایه مطرح کردن، من عبارت کفایه رو میخونم. اصل تنبیه خیلی تنبیه مهمی نیست و ولی یکی دو تا نکته در لابلای این تنبیه هست من بیشتر به خاطر اون یکی دو نکته این تنبیه رو مطرح میکنم. تنبیه دوازدهم، استصحاب الامور الاعتقادیه. ایشون بحث میخوان بکنن که آیا در امور اعتقادی هم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. محصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که مستصحب ما باید اثر عملی داشته باشه. اون اثر عملی میتواند عمل خارجی باشه، به اصطلاح عمل جوارحی باشه، میتواند عمل قلبی باشه که عقد القلب باشه. اگر یک عمل اختیاری خارجی یا قلبی مستصحب ما وقتی چنین شد استصحاب جاریه. اما اگر اثر مال قطع وجدانی باشه، خب استصحاب قطع وجدانی که نمیاره، قطع وجدانی نمیاره. بنابراین استصحاب در امور اعتقادی بستگی داره که ما بخواهیم با استصحاب امور اعتقادی قطع حاصل کنیم، استصحاب که قطع نمیاره. اگر بخواهیم با استصحاب عقد القلب بر امر اعتقادی رو لازم بکنیم، اون اب نداره. اگر دلیل داشته باشیم که عقد القلب لازمه در جایی، اون مشکلی نداره. اینجا حالا من عبارت کفایه رو میخونم، ولی اول میخوام بگم دو تا بحث اینجا هست که باید بحث بشه. یه بحث اینه که اصلا عقد القلب تصویر داره یا تصویر نداره. آجامان فرمودن آقای داماد عقد القلب رو به عنوان یک فعل اختیاری منکر بودن، مرحوم امام هم همینه. اینا این که انسان به یک اعتقاد قلب باور قلبی ایجاد کنه، این یه چی داره. اینو من توضیح میدم که مشکلات قلبی چیه. خب این عرض کنم خدمت شما، به عنوان فعل اختیاری، به این عنوان که ما بتوانیم، حالا من هر هم کلام مرحوم امام و هم کلام آقای داماد که یک کلام هست، این رو توضیح میدم بعد اشکالش هم عرض میکنم. این یک اشکال که اصلا تو لابلای فرمایش مرحوم آخوند یک کلمه عقد القلب به عنوان یک فعل اختیاری سغرای بحث قرار گرفت. بحث دیگری که عمده این بحث رو من میخواستم تو این تنبیه طرح کنم این هست که در اثری که ما میخواهیم به وسیله استصحاب اون اثر رو بار کنیم، گاهی اوقات اثر متیقنه، گاهی اوقات اثر نفس یقینه. به تعبیر دیگه گاهی اوقات ما یقین رو طریقی در نظر میگیریم و با یقین اثری که بر متیقن هست میخواییم بار کنیم. چطور؟ ببینید من یقین دارم لباسم قبلا پاک بوده است، الان میخوام استصحاب میکنم بقای طهارت رو، اثر بر چی بار شده؟ لباس من باید طاهر باشه. طهارت که متیقن ماست شرط صلاته. ما با استصحاب میخواییم وجود شرط رو اثبات کنیم. اثر مال متیقنه، نه مال یقینه به طهارت. مثلا من وضوع که داشته باشم الان میخوام با استصحاب اثبات کنم با وضوع هستم، با وضوع بودن رو میخوام اثبات کنم. با وضو بودن، من اگر واقعا با وضو باشم و نماز بخوانم، نمازم صحیحه. یقین به وضو در صحت نماز دخالت نداره. اثر مال نفس وضوئه، مال متیقن هست. و من میخوام اثری را که برای متیقن هست اون اثر رو بار کنم. یه موقع هست. یه موقعی اثر مال یقینه، اثر مال یقینه. اون چیزی که انسان بهش واجب عقد القلب بکنه واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی که من نمیدونم که عقد القلب معنا نداره. عقد القلب بر امر اعتقادیه، بر یقینه. یعنی آن چیزی که شما یقین به او دارید، بر اون یقین باید به اصطلاح عقد القلب ببندید. پس بنابراین وقت بحث در این هست که آیا ادله استصحاب هم آثار طریقی قطع رو اثبات می کند، هم آثار قطع موضوعی رو اثبات می کنه، یا اختصاص داره به قسم اول؟ اون چیزی که مسلم هست ادله استصحاب که مورد روایات استصحاب هم هست، جایی که اثر مال واقع باشه و قطع جنبه طریقیت داشته باشه، اثر مال متیقن باشه. ولی جایی که اثر مال نفس القطع باشد، آیا این اثر بار می شود یا بار نمی شود، این رو توی مرحوم آقای شهید صدر یه مطلبی دارن، بحث ما تثبت و بالاستصحاب، یه اصلا عنوان مستقلی دارن که چه چیزی به استصحاب ثابت میشه. اصل مثبت و اینا رو هم تو اونجا بحث کرده شد بنابر تقریر آقای هاشمی. تقریر آقای هاشمی یه مقداری ترتیبش با ترتیب متعارف کتاب ها فرق کرده. یه عنوان ایشون داره که ما تثبت ما یثبت بالاستصحاب، ما یثبت بالاستصحاب. اونجا چند تا مطلب رو مطرح میکنه، یکی این که آیا استصحاب آثار قطع موضوعی رو هم بار میکنه یا اختصاص داره به آثار قطع طریقی. این بحث رو بعد از ظهر کلاس راهنما در تجریش داشتید، ما از روی همون بحث های هاشمی بحث رو دنبال میکنیم. ببینید روایت میگه که شما قبلا متوضی بود، لنکه کن تلا یقینا من طهارتی که فشکک، قبلا وضو داشتید، الان نمیدونید وضو شما باطل شده یا وضو باطل نشده. نماز مشروط هست به وضو، نه یقینه به وضو. اگر شما شک دارید که وضو دارید یا وضو ندارید، رجاءً نماز بخونید، بعدن کشف میشه که نماز شما با وضو بوده، نماز شما صحیحه. صحت نماز که ما میخواییم او رو بار کنیم متوقف هست بر واقع مستصحب، نه بر یقین. بنابراین خب این مورد قاعده استصحاب جایی هست که اثر ماله متیقن هست نه مال یقین. ولی اگر اثر مال یقین باشه، اثر مال یقین کجا؟ مثلا یکی از آثار یقین این هست که جواز اسناد، شما در صورتی میتوانید مطلبی رو به مخاطب نسبت بدید یقین داشته باشید. این مطلب مثلا بگید، نه نسبت هم جواز اخبار هم جواز اسناد. شما مطلبی رو که نمیدانید راسته یا دروغه حق ندارید بگید. اخبار باید به اصطلاح انسان مطلب مشکوک رو نمیتونه اخبار بده. اخبار به ما لا یعلم صحیح نیست، اسناد ما لا یعلم به یه نفر هم صحیح نیست. مثلا من نمیدونم این آقا فلان کار انجام داده یا انجام نداده، همینجوری رو شک اسناد بدم درست نیست. هم به خلق هم به خالق، به خود بگیم خداوند مثلا نماز جمعه رو واجب کرده، شک دارم نماز جمعه واجب واجب نیست، بیام خداوند نماز جمعه رو واجب کرده، درست نیست. حالا اگر بحث سر این هست که اقتضای استصحاب وجوب نماز جمعه بود، میگیم نماز جمعه در عصر غیبت واجب بود، الان نمیدونیم واجب هست یا واجب نیست، اینجا ما اسناد بدیم بگیم نماز جمعه واجب است، اسناد یک مطلب به خداوند سبحان موضوعش عرض کنم خدمت شما، موضوعش یقینه. تا انسان یقین نداشته باشه حق اسناد نداره. آیا میتوانم من به وسیله استصحاب اخبار بدم که نماز جمعه واجبه؟ البته ببینید دو مطلب هم هست. اگر ما استصحاب کردیم و با استصحاب حکم ظاهری رو اثبات کردیم، میتوانیم حکم ظاهری رو اخبار بدیم، چون یقینی اون اثر حکم ظاهری یقینا متحققه دیگه. بحث ما اینه که اخبار به حکم واقعی میخوایم بدیم. آیا استصحاب مجوز این هست که ما بگیم نماز جمعه اصلا به عنوان یک حکم واقعی در شریعت واجبه؟ بحث اینه، والا اخبار به حکم ظاهری که خب بحثی نیست، اون قطعا درسته. حالا شما یه موردی هم در نظر بگیرید که اصلا مستصحب اثر نداشته باشه، خود مستصحب متیقن هیچ اثر نداشته باشه، اثر فقط مال استصحاب باشه. چطور؟ مثلا اموری که منشأ عمل نیست، من اخبار بدم که آسمون ها هفت است، آیا حق دارم همچی اخباری رو بدم که آسمان با استصحاب هستن یه جایی با استصحاب؟ کما اینکه این بحث فقط به استصحاب هم استفاده نداره ها، نمود امارات هم هست. ادله حجیت امارات آثار موضوعی قطع رو هم بار میکنه یا نه؟ یک این بحث در چیزای تاریخی مهمه، روایاتی که در امور تاریخی آمده، روایاتی که در امور تکوینی آمده، آیا این روایات با ادله حجیت خبر واحد حجت میشه یا نمیشه؟ اصلا تعبد نسبت به آثار قطع موضوعی درست هست یا درست؟ البته مشکل عقلی نیست، مشکل اثباتیه. یعنی اثباتن ادله اثباتی حجیت خبر واحد آثار قطع موضوعی رو شامل میشه یا نمیشه؟ ادله اثباتی مثلا استفهام اونها رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ البته بعضی از اصول هستن که اینا در موردشون اصلا مطرح نیست، مثل اصل احتیاط و اصل براءت و امثال اینا، اون اصلا مربوط به عمل خارجی هستن، اون اخبارات و این چیزا مربوط به اونا نیست، اونا این بحث در موردش نمیاد. ولی چیزایی مثل استصحاب، صحبت سر این هست که استصحاب ما آثار یقین رو، آثار نفس یقین به ما و یقین با استصحاب بار می شود یا بار نمی شود. این دو نکته رو ملاحظه بفرمایید. نکته اول، نکته طول علا وقت گذاشتم، این قدیر اومدم امروز، میخواستم همین امروز این بحث رو تموم کنم ولی خب نمی رسیم. نکته اول رو حالا نداره اجمالا عرض بکنم. اصل اشکال اینه، اشکال مرحوم امام میفرمایند که شما شک دارید مثلا که فلان مطلب محقق هست یا فلان اعتقاد موجود هست یا موجود نیست. فرض کنید یک شخص امام بوده، نمیدانیم هنوز امام هست یا از دنیا رفته یا دنیا نرفته، استصحاب کنید حیات امام علیه السلام رو برای اثبات ایمان به اون امام. ایمان یعنی من عقد القلب قرار بدم برای اینکه اون امام من هست. عقد القلب، عقد القلب یعنی اینکه من به خودم بقبولونم، التزام به تعبیر مرحوم شیخ موافقت التزامیه کنم. مرحوم امام و مرحوم آقای داماد اینا میگن اصلاً عقد القلب تابع قطعه. انسان نسبت به چیزی که قطع نداره شک داره، چجور در مورد مشکوک من عقد القلب کنم؟ عقد القلب یک امریست که قهرن اون کسی که قاطع هست اون عقد القلب نیست، اون اختیاری هم نیست. عقد القلب عمل غیر اختیاری هست که برای قاطع هست. کسی که قاطع نیست دیگه معنا نداره عقد القلب بکنه. یعنی چی عقد القلب؟ که شما عقد القلب رو که اصل این اشکال هم مال مرحوم فاضل نراقیه، اشکال اولیه که مرحوم آقای داماد و مرحوم امام اینا پذیرفتن، فاضل نراقی اینها در بحث حرمت تشریع این مطلب رو مطرح میکنن. میگه حرمت تشریع معقول نیست. حرمت تشریع میگه این که آدم خارجاً اخبار بخواد بده اون اب نداره، ولی حرمت تشریع به عنوان یک فعل قلبی، من یقین ندارم یه چیزی مالیس فدین رو در قلبم فدین قرارش بدم، میگه معنا نداره. نمیشه که یه چیزی که انسان شک داره عقد القلب در مورد اون معنا نداره. بنابراین مرحوم فاضل نراقی تشریع رو اصلا موضوعا منکر هستن، مرحوم آقای داماد و مرحوم امام هم این مطلب رو پذیرفتن که بله تشریع معنا نداره به اون معنایی که بله تشریع قولی اشکال نداره، شما حق ندارید که اسناد بدید در مقام گفتار مالای صف دین رو بدین، ولی تشریع قلبی آقایون میگن، میگن تشریع از محرمات قلبیه است. این چجوری تفویر میشه؟ این حالا حاجه ها یک تفویری دارن که این رو جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.